بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمعین. و اما ما ذکره من ان لصاحب الدین حقا فی الاجل فدلالته علی المدعا موقوفتون علی ان شرط الواحد اذن حل الى حق لكل من المتبايعين لم يجوز لاحدهما اسقاطه لان الفرز اشتراكهما فيه ولم يسقط الحق بالنسبه الى نفسه لانه حق واحد يتعلق بهما فلا يسقط الا باتفاقهما الذي عبر عنه بالتغايل و معناه الاتفاق على اسقاط الشرط الراجع اليهما فلا يرد عليه منع صحة التغايل في شروط العقود لا في انفسها. نعم، لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه لأن الحق معلق بغيرهما وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التعجيل ولم يثبت التعدد فيرجع إلى إصالة عدم السقوط لكن الظاهر تعدد الحق فتعمل. ثم ان المذكور في باب الشروط عن بيع التذكره تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاط بان الاجل صفه تابعه لا يفرد بالاسقاط ولذا لو اسقط مستحق الهنته الجيده او الدنانير الصحاح الجودة او الصحة لم يسقط انتهى و هازا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. حرف در کلماتی بود که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کشف الریبه بیان فرموده بودند. یکی از مسائلی را که مرحوم شهید ذکر کردن این بود که در این حال که طرف مشتری خاص سمن را بپردازد بر بایع قبولش واجب نیست، برای این که اجل همونطوری که حقیست برای مشتری همونطور هم حقیست برای بایع و ای بسا که بایع دلش میخواد این مال به ذمه مشتری باشه که از دزد و گم شدن و از بین رفتن و کرایه انبار و امثال اینها محفوظ بمانه. پس این حق حق طرفی نیست. اگر ما بایع را اجبار بکنیم بر قبول لازمه اش این است که حقش ساقط بشه. ایشون می‌فرمایند این حرف در صورتی درست است که ما بیاییم بگیم اگر یک حق واحد داشتیم که این حق واحد به دو نفر برگشت، در واقع این حق که انهو منحل شده است به دو حق. وقتی یک حق منحل به دو حق بشود و متعلق به دو نفر بشود، پس یکی از اینها تمام الحق رو صاحب نیست وقتی تمام الحق را ساقف مالک نبود، حق اسقاطش هم نداره. اگر اجل در واقع یک طرفش متعلق باشد به مشتری و یک طرفش متعلق باشد به بایع، بنابراین یک حق بیشتر نیست، دو حق نیست که بگیم مشتری حق خودش را میخواد اسقاط بکنه، بایع هم حق خودش را میخواد اثبات بکنه. یک حق است منحل به دو متعلق میشه، یک حق است مربوط به دو طرف میشه. اگر ما حق واحدی داشتیم که به دو طرف ارتباط پیدا کرد، هیچ کدام از این دو طرف بدون اتفاق نظر دیگری حق اسقاط حقش را نداره، چون حق مال این نیست که ساقط بشه، حق مال هر دوست. وقتی حق مال هر دو شد، اگر هر دو اتفاق نظر داشتن بر اسقاط حق، حق ساقط میشه، که این اتفاق نظر را اسمش را گذاشتیم تقایل. در واقع این تقایل نیست، اتفاق نظره. اگر اتفاق نظر بر اسقاط حق داشتن، حقشون ساقط میشه، اما اگر اتفاق نظر نداشتن، حقشون ساقط نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند این حرفی را که ایشون فرموده ان حرف حسنی است، حرف خوبی است، به شرط این که ما اجل را یک حق حساب بکنیم و در اجل باعث به تعدد حق نشیم. اما اگر گفتیم اینجا دو حقه، یک حق است مربوط به مشتری، یک حق است مربوط به بایع، مشتری میخواد حق خودش را ساقط بکنه، چرا ساقط شدنی نباشه؟ فتعمل که در واقع اینجا اجل یک چیز بیشتر نیست، یک چیزم یک حق میشه و این یک حق مشترک است بین این دو نفر. حالا که مشترک بین این دو نفر شد، هر دوی اینها میبایست اتفاق نظر بکنن تا این حق ساقط بشه. تا اتفاق نظر نکرده اند، حق ثابت ساقط نخواهد شد. میفرمایند اون اشکالی هم که در جای خودش گفته شده است، اون اشکالم اینجا وارد نیست و اون اشکال اینه: شما چرا به تقایل تمسک می کنید در حالی که تقایل مربوط به عقوده، مربوط به معاملاته، نه مربوط به شروط؟ میگیم اون اشکالم اینجا وارد نیست، ما تعبیر کردیم به تقایل و الا در واقع تقایل نیست، بلکه اتفاق نظر بر اسقاط. اتفاق نظر بر اسقاط چیزی است، تقایل چیز دیگری. پس این اشکال که بگوییم اینجا تقایل تحقق ندارد، این حرف حرف درستی نیست. این که بگوییم حق متعدد است و چون حق متعدد است مشتری میتواند حق خودش را ساقط بکند، این حرف هم حرف درستی نیست. حق یکی است و متعلق به دو نفر و مربوط به دو نفر، بنابراین این دو نفر باید اتفاق نظر بر اسقاط بکنن تا ساقط بشه. البته با اتفاق نظر این دو نفر تعجیل ثابت می شود، در صورتی که تعجیل حق این دو نفر باشه. اما اگر این تعجیل برگشت حق الله شد، نه حق المشتری و البایع، بلکه تعجیل حق الله است، مثل این که بایع یا مشتری یا هر دوی اینها نذر کردند که اگر این جنس فروش رفت، ثمنش در ذمه آقای مشتری 6 ماهه باشه. اگر نظر تعجیل کردن، این تعجیل دیگه حق المشتری نیست، حق البایع هم نیست، حق متعلق به هر دو نفر هم نیست، این حق الله. و قهرن وقتی حق الله شد، اتفاق نظر بر اسقاط هم داشته باشن ساقط نمی شود، فقط در حقوق خودشون ساقط میشه، نه در اینجا. یک حرفم مرحوم علامه در تذکره داشتن. مرحوم علامه در تذکره فرمودن تعجیل مثل صفته و صفت تابع موصوفه، و چون صفت تابع موصوف است لا یمکن ان یفرد صفت و بالاسقاط، شما اسقاطم بکنید اسقاط نمیشه. و لذا فرمودن اگر شما گندم جید به کسی فروختید و بعدن خواستید صفت جودتش را که لا ینفک و عن الهنته، صفت جودت را اسقاط بکنید، با اسقاط ساقط نمیشه. میگن اون حرفم حرف خوبی است، اما ربطی به مسئله ما نداره، چون تعجیل صفت نیست که، مثل جودت نیست، مثل صحت نیست. تعجیل شرطی است در عقد ذکر شده و ما صفتی داریم و شرطی داریم. نهایت چیزی که می توانیم بگوییم ان هذا الشرط کصفه، کصفه که بود که تمام خصوصیات صفت را قبول نمی کنه، اون صفت است که لا ینفرد بالاسقاط، اما یسقط مع موصوفه و اما لا یسقط اصلا. اما شرط چون حق جدیدی را بر له بایع و مشتری میخواد اثبات کند، یکی از خصوصیات حق این است که الحق قابل للچی؟ الحق قابل للاسقاط. منتها حق من بود، من تنها میتونم اسقاط بکنم، حق مربوط به من و شما بود، با اتفاق نظرمون اسقاط میشه. بنابراین این حرفی را هم که علامه در باب صفت گفتن، این حرفم اینجا جاری نیست. این مسئله تمام شد. اگر چنانچه اجل فرا رسید یا جنس جنس نقدی بود و مشتری خاص سمن را به بایع بپردازد، بر بایع واجب است قبول بکنه، چون فرض این است که سمن چیه؟ حال. یا نه، سمن معجل بود اما الان حل وقته و وقتش رسیده است دیگه. حالا که وقتش رسیده است، بنابراین بایع در ذمه این آقای مشتری هیچ حقی نداره. حالا که حقی ندارد، مشتری هم میگد من نمیخوام زیر بار اشتغال ذمه بروم، الناس مسلطون علی اموالهم، و یکی از اموال ذمه منه، ذمه هم یکی از امواله، بنده ذمه هم میرم در بازار، ذمه منم ماله. میگم تا چقدر به من نسیه میدید؟ میگن تا 1,000,000 تومان، تا 2,000,000 تومان، تا 500,000 تومان پیش ما شما اعتبار داری. پس این ذمه ارزش اعتباری داره، ارزش عرفی داره، و تا مادامی که حقی به نفع بایع در ذمه من ثابت نشده است، نمیخوام زیر بار بروم. بنابراین بر این آقای عرض میشود که بایع واجب است قبول بکنه. خب اگر قبول نکرد اجبارش میکنم، میگم باید بپذیری. اگر امتناع ورزید، دو راه برای من در پیشه. راه اول این که بروم دعوا را پیش کی ببرم؟ پیش حاکم شهر. دوم این که اصلا مالش را کنار بگذارم، عزل بکنم. و اگرم دزد آمد برد، کی عهده‌دار باشه؟ خود اون آقای بایعی که مالش را نپذیرفته است، زمانش به عهده خودش باشه. بعضی ها گفتن چون می شود به حاکم مراجعه بکنه و چون می شود مال را کنار بگذارد، پس بر این آقای بایع قبول واجب نیست. بنده سه راه دارم: یکی این که به خود بایع بدهم، دوم این که به حاکم مراجعه کنم، سوم این که مال را کنار بگذارم. چرا برای بایع قبول واجب باشه؟ این حرفم ایشون رد میکنن، میگن عزل و رفتن پیش حاکم در وقتی است که طرف امتناع بکنه، و چون امتناع کرد این بدل، بدل اضطراری است، بدل اختیاری نیست، و الا اولا و به ذات بر این آقای بایع قبول واجبه. این که بگوییم قبول برای او واجب نیست و من از اول مخیر هستم بین این ستا، این حرف حرف درستی نیست. نظیر هم در فقه می‌فرمایند داره: اگر کسی به عیال خودش نفقه نداد، چون نداره، اما اموال زیادی داره، چون عیال واجب و نفقه هست، واجب است چه کار بکنه؟ اموالش را بفروشه و نفقه بده. اگر نفروخ، حاکم شهر میاد مالش را میفروشه و نفقه عیالش را میدهد. خب به صرف این که حاکم شهر توانست مالش را بفروشد، آیا فروش بر این صاحب عیال واجب هست یا واجب نیست؟ واجب هست. این که میگیم سراغ حاکم باید رفت، در وقتی است که این شوهر و این صاحب عیال از فروش امتناع بورزد و زیر بار این واجب نرود، اون وقت هست میرود این سراغ حاکم. خب پس حاکم بدل اختیاری نیست، میشه بدل چی؟ بدل اضطراری. حالا که بدل اضطراری شد، ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر بایع قبول نکرد و درخواستم نکرد از حاکم شهر که طلب من را از این آقای مشتری وصول بکنی، آیا حاکم شهر میتواند مطالبه کند؟ نه. در حالی که اگر بدل بدل اختیاری بود و بر این آدم پرداختن واجب بود، ولو صاحب مال هم مالش را مطالبه نکرد، بدل مالک میاد جای او مینشینه، که کی باشه؟ حاکم شهر. و حاکم شهر بدون این که صاحب مال از او تقاضا بکند، به مشتری میگد باید این ثمن را بپردازی. عنایت بفرمایید. خب و اما ما ذکره من ان لصاحب الدین حقا، این که فرمودن صاحب الدین هم حق داره، تنها حق مخصوص مشتری نیست، بلکه بایع صاحب الدین هم در تعجیل حقی دارد. ان لصاحب الدین حقا فی العجل فدلالته علی المدعا. وقتی می توانیم بگوییم قبول واجب نیست، که این مطلب را گذرانده باشیم، الا ان شرط الواحد، شرط واحد که همون تعجیل باشد، اذن حل الی حق لکل من المتبایعین، اگر منحل به حقی شد که هم مال مشتری است و هم مال بایع. شرط واحد اذن حل الی حق یتعلق به اثنین لم یجز لاحدهما اسقاطه، یکی از این دوتا این حق را نمیتواند اسقاط بکند، چون حق مال او نیست. حق مال کیه؟ مال مجموعه. بنابراین یک نفر حق اسقاط نداره. لأن الفرزه اشتراکهما فیه، هر دو در این حق شریک هستند. ولم یسقط الحق بالنسبه الی نفسه اسقاطا بکند، حق مشتری ساقط نخواهد شد، لأنه حق واحد یتعلق بهما، حق واحدی است که هم متعلق است به بایع و هم متعلق است به مشتری. بنابراین چه وقت ساقط میشه؟ وقتی هر دوی اینها بر اسقاط اتفاق نظر داشته باشند. فلا یسقطو الا به اتفاقهما، مگر هر دو اتفاق داشته باشند، که از این اتفاق ما تعبیر به تقایل کردیم. تقایل که نیست که، تقایل برهم زدن معامله هست، نه اسقاط و شرط. اسقاط و شرط یا اسقاط العجل عرفاً بهش تقایل گفته نمی شود. الذی عبر عنه، به این اتفاق نظر تعبیر فرمودن به تقایل، و الا در واقع تقایل نیست. و معناه، معنای این تقایل در اینجا برهم زدن نیست، بلکه معنای تقایل در اینجا الاتفاق و علا اسقاط شرط، هر دو بر اسقاط و شرط اتفاق نظر داشته باشند، پس اصلا این تقایل نیست. الراجع الیهما، شرطی که به هر دو برمیگرده، فلا یرد علیه، کسی نمیتوند به ما اشکال بکند که آقا تقایل مال معامله است. ما هم میگیم تقایل مال عقده، ما میگیم از این اتفاق نظر به تقایل تعبیر کردیم، و الا این در واقع تقایل نیست. فلا یرد علیه، بر حرف ایشون اشکالی وارد نیست که منع و صحت تقایل فی شروط العقد، نمی شود در شروط عقد تقایل گفته شود، لا فی انفسها، در خود عقود منع نیست، اما در شروط منع هست. این اشکال منع بودن اینجا وارد نیست، ما این رو اقاله نمی دانیم. بله، خب پس اگر تأجیل شرط شد و اتفاق نظر داشتن، قابل اسقاط هست. بله، یک صورت با اتفاق نظر هم تأجیل قابل اسقاط نیست. اون چه صورتی است؟ وقتی است که تأجیل حق بایع و مشتری نباشه، بلکه حق کی باشه؟ حق الله تعالی باشه. نعم، لو صارت تأجیل و حقا لله تعالی، اگر تأجیل حق الله شد، چجور می شود تأجیل حق الله بشود؟ به نظر، نظر بکنه. اینجا اتفاق نظر هم بکنن ساقط نمیشه. لم ینفع اتفاقهما علی سقوط این حق. چرا لم ینفع؟ لأن الحق متعلق بالله لا بهما، حق متعلق به غیر این دو نفر است که خدا باشه. و ما ذکره، اون چرا که ایشان فرمودن حرف بسیار پسندیده ای هست، اما اگر ما این شرط را یک حق بدانیم، ولی اگر حق را متعدد دانستیم، مشتری به تنهایی میتواند حق خودش را اسقاط بکند، یعنی وقتی حق هر کدام حق داشتن قابل اسقاط هست دیگه. و ما ذکره حسنون، لو ثبت اتحاد الحق ثابت من اشتراط تعجیل، اگر از شرط تعجیل حق واحد استفاده بشود، ولم یثبت تعدد، حق متعدد اثبات نشه. بله، خیلی خوب. یا این که عرشبت که شرط واحد ثابت بشه، یا حداقل تعدد ثابت نشه، ولو واحد بودنش هم برای ما چی باشه؟ مشکوک باشه. اولم یثبت تعدد فیرجع الى اصالت عدم سقوط، اینجا با اسقاط یک نفر میگیم ساقط نمیشود، اصل عدم سقوطه. لکن ظاهر تعدد الحق، اما ظاهر این است که اینجا تعجیل حق متعدده. فتعمل که نه، این حرف درست نیست، این خلاف ظاهره. تعجیل یک تعجیل است یا دو تعجیل؟ یک تعجیل. این تعجیل برگردد به حقم، چند تا حق میشه؟ یک حق میشه، اما یک حق مربوط به دو نفر، نه اینکه دو تا حق بشه. این هم وجه تأملش. ثم ان المذکور فی باب شروط عن بیع تذکره، این که در باب شروط از بیع تذکره گفتن، اگر صفتی را ساقط کرد ساقط نمی شود، چون صفت تابع موصوفه و لا ینفرد بالاسقاط. ان بیع تذکره تعلیل و عدم سقوط العجل، برای تعلیل عدم سقوط عجل دین بالاسقاط ذکر کردن. اینجوری فرمودن به ان العجل صفت تابعه، عجل صفت است و تابع عقد. لا یفرد یعنی لا ینفرد، لا ینفرد بالاسقاط. ولذا لو اسقطه، چون صفت لا ينفرد بالاسقاط، ولذا لو اسقط مستحق الهنتت الجیده او دنانیر الصحا، لو اسقط صفت جودت و صحت را لم یسقط. انتها. این حرف ایشون ربطی به مسئله ما نداره، مال صفت این حرف و قیاس عجل به صفت قیاس مع الفارق، برای اینکه اینجا عجل شرطه و فرق است بین شرط و بین صفت. در شرط حق ثابت میشه و لازم لاینفک حق این است که الحق و قابل للسقوط اگر مال من باشه، صفت قابل سقوط نیست. پس قیاس عجل به صفت این قیاس مع الفارقه. و هذا لا دخل بما ذکره فی جامع المقاصد نسبت به عجل. مسئلتون اذا کان الثمن بل کل دین حالا، اگر حال بشود از اول نقد باشه، او حل یا عجلش فرا برسد، وجب علا مالکهی قبولو، مالکش واجب است قبول بکند، اند دفعهی الیه. چرا؟ لأن فی امتناعهی، اگر قبول نکند اضرارن، ضرر است به این آقای مشتری و ظلم است بر این مشتری. چرا؟ اذ لا حق له علا من فی ذمته، حقی این مالک در ذمه این مشتری ندارد در حفظ مالش. دقت فرمودید دیگه، عرض می شود که فی ذمته و الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی این آقای مشتری بر ذمه اش مسلط، نمی شود ما مجبورش بکنیم که ذمه تو بیاد مشغول به این مال بشود دیگه. و الناس مسلطون علی انفسهم و حقوقهم و اموالهم، و توهم و عدم الاضرار و ظلم، اگر کسی بگوید این آقا ضرر نمی کند و ظلمم بهش نمی شود، لارتفاع الضرر به قبض الحاکم، آدم به حاکم می دهد مع امتناع المالک، یا به حاکم می دهد او عزلهی، یا مال را کنار میگذاره، اگر کنار گذاشت و دزدم برد زمانش بر کی باشه؟ بر مالکش باشد. او عزلهی و زمانه علی مالکه، پس ضرری در کار نیست. این مدفوعون به این که بابا مالک و عزل اینها بدل اختیاری نیستن، بلکه بدل چی هستن؟ لدفع ضرر آمده اند. اینها بدل اضطراری هستند، لدفع الضرر جعل شده اند. مدفوع به ان مشروعیت قبض الحاکم، اصلا حاکم اگر خواست قبضش مشروع باشد، و مشروعیت العزل انما یثبت لدفع هذا الظلم، برای دفع این ظلم مشروع شده از قبض حاکم و برای دفع این اضرار مشروع شده از اضرار محرم، برای دفع اضرار محرم از مدیون و دفع ظلم از مدیون مشروع شده از قبض حاکم و لیس بدلا اختیاری، یا این قبض حاکم یا این عزل بدل اختیاری نیست، بلکه در حال اضطرار می رویم سراغش، و لیس بدلا اختیاریا حتی یسقط الوجوب عن المالک، تا وجوب القبول از مالک ساقط بشود. عنایت فرمودید دیگه، لتحقق البدل، چون بدل اختیاریش محقق شده است. حالا مثال میزنیم، الا ترا ان من یجب علیه بیع ماله لنفقت ایاله، کسی که بیع مالش واجب بود برای نفقه ایالش، لا یسقط عنه الوجوب، وجوب بیع از گردنش ساقط نمی شود، لقیام الحاکم مقامه، حاکم جای او نشست و فروخ، این واجب از گردن او ساقط نیست. و کیفکان، در هر حال، حالا که وجوب ساقط نشد، فازم تنع بغیر حق، اگر امتناع ورزید از قبول و حقی بر امتناع نداشت، سقط اعتبار و رضا، دیگه لازم نیست در اقباض راضی باشه، یا پیشش میاندازیم یا کنار میگذاریم یا به قبض کی میدیم، حاکم باش میدیم، ولو بگد بنده راضی هستم یا نیستم، ولو بگد من راضی نیستم، سقط رضای این آقای مالک. چرا؟ لحدیث نفی ضرر، چون لا ضرر ولا ضرار، میگه رضایت تا جایی است که باعث اضرار به غیر نشود دیگه، اصلا موردش همینه. حالا میگه بل مورده کان من هذا القبیل، اصلا مال جایی است که طرف میخواست ضرر بزنه، حیث ان ثمرت ابن جندب، ثمرت ابن جندب علیه ما علیه، امتنع من الاستیزان، چشم چران بود دیگه، به بهانه نخله خرما صاف، بدون اینکه بوق بزنه، یا چون بوق مؤمن یا الله دیگه، بدون اینکه یا الله بگه، سرزده میرفت سراغ نخله خرماش دیگه، و هرچه این انصاری میچزید میگفت بالاخره درخت مالم است و نمیخوام صدا بکنم و اذن بگیرم. اصلا در این مورد وارد شده، للمرور الی ازقه، این به ازقش میخواست مرور بکند، ازقی که اون نخله خرمایی که الواقع فی دار الانصاری، و پیغمبر گفتن بیا بفروش، از بیعش هم امتناع ورزید، از استیزان هم امتناع ورزید. اینجا دیگه پیغمبر عصبانی شدن، فقال النبی صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها، برو نخله خرباشو از ریشه بکن، ورم بها وجه صاحبها، بنداز پیش روش هر غلطی میخواد باش بکنه. فاسقط ولایته علی ماله، ولایت و سلطنت این سموره را بر مالش پیغمبر با اون ولایتی که داشتن اسقاط فرمودن، چون ولایت پیغمبر به مال من اولاست یا ولایت من به مال من؟ قرآن میگه ولایت پیغمبر، ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، تا چه رسد به اموالشون دیگه، دقت فرمودید دیگه. پس فاسقط النبیو ولایته علی ماله، و مقتضی القاعده، مقتضای قاعده این است که اجبار الحاکم له علی القبض، حاکم تو سر اون طرف میزند که قبول بکنه، لأن امتناعه، برای این که وقتی از قبول امتناع فرمو ورزید، اسقط اعتبار رضاه فی القبض، دیگه رضاش در قبض از درجه اعتبار ساقط میشه، با اجبار به اون میقبولانن دیگه. عرض شود که اسقط رضاش در قبض، چرا؟ الذی یتوقف ملکه علیه، ملک آدم موقوف بر رضاست در قبض دیگه، اینجا دیگه قبض عرض می شود که از درجه اعتبار ساقط. لا اصل القبض، اما قبض باید انجام بگیره. اینجا تحقق قبض ممکنه، تحقق رضا ممکن نیست، پس به قبضش میدهن اجبارن، اما دیگه رضا می شود تحصیل بشود اجبارن؟ رضا با اجبار قابل تحصیل است، اما قبض با اجبار قابل حصول است یا نیست؟ خب چون قبض قابل حصول است، حاکم او را مجبورش می کند بر قبض، یعنی بر تحویل گرفتن. عرض می شود که لا اصل القبض الممکن تحققه منه کرهن مع کون الاکراه، البته به شرطی که اکراه اکراه به حق باشه، یعنی امتناعش غیر مشروع باشه. مع کون الاکراه به حق، این اجباری اکراه به حق به منزله اختیار است، مثل این است که خودش اختیارن مالش را قبض می کرد و تحویل می گرفت. عرض شود که خب از شما چیه؟ بله؟ فعین تعدد از شما؟ بله؟ فعین تعذره، فعین تعذره مباشرتهو کرهن، اگر نتون از خود این آقا بالمباشره او را به قبض این آقا بدهد و زی اینقدر گردن کلفته است که قبول نکرد، تولاه الحاکم، حاکم میاد این رو قبول میکنه. چرا؟ لأن السلطان ولی الممتنع، سلطان از طرف ممتنع ولایت داره. مراد از سلطان در اینجا امام عادل و ولی امر است. بناءً علی ان الممتنع من یمتنع ولو مع الاجبار، این که میگیم عرشود که سلطان ولی ممتنع است، یعنی کسی که مطلقا ممتنع باشه، هم با اختیار ممتنع باشه و هم با چی ممتنع باشه؟ با اجبار. یعنی با اجبارم اینقدر گردن کلفت است که زیر بار سلطان نمی رود و تحت این ممتنع است که سلطان بر او ولایت داره. عرض می شود که نه هر ممتنعی، الا ان الممتنع من یمتنع، کسی که امتنا می ورزد ولو با اجبار. ولو قلنا انه من یمتنع بالاختیار جاز للحاکم، اگر گفتیم مراد از ممتنع ممتنع بالاختیار نه ممتنع بالاجبار، این جاز للحاکم تولی القبض عنه، اینجا خود حاکم میاد قبض میکنه و اجبار نمی کند بایع را برگرفتن، چون اگر کسی امتناع ورزید ولی یش جاش میاد میشیند، کسی که بر او ولایت دارد، من دون الاکراه و هو الذی رجحه فی جامع المقاصد والمحکی عن اطلاق جماعت عنهم عدم و اعتبار الحاکم، که باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.